به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران چگونه است؟ رسانه‌های چاپی، آنلاین و همینطور شبکه‌های اجتماعی با چه محدودیت‌هایی روبرو‌اند؟ فشارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را درگیر چه مشکلاتی می‌کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سوم می روز جهانی آزادی رسانه است. نهادهای مدافع آزادی بیان میگویند آزادی رسانه ها در سرتاسر جهان در معرض تهدید است و روزنامه‌نگاران با مشکلات عدیده امنیتی، سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. در برنامه امشب به وضعیت آزار رسانه ها و تحت آزادی رسانه ها و تهدیدهایی که رسانه ها و روزنامه‌نگاران با آن مواجهند میپردازیم. در ابتدای صحبت همراهیم با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز که از پاریس همراه ما هستند. در ادامه مهمانان دیگری به ما خواهند پرداخت. آقای معینی، خیلی خوش آمد میگم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با ما بگید در یک سال گذشته اوضاع و احوال آزادی رسانه‌ها در جهان چه تغییری داشته، به خصوص که حالا با توجه به مسائلی مثل کرونا و به هر حال جنگ‌هایی که در گوشه کنار دنیا در حال انجام بوده، وضعیت به گفته خیلی بدتر شده نسبت به سال قبل.
سلام دارم خدمت شما و اجازه بدین که این روز رو به شما، به همه همکارانم در تلویزیون ایران اینترنشنال و همه خبرنگاران تبریک بگم. روز جهانی آزادی رسانه ها به نوعی روز جهانی خبرنگاری و خبرنگارانم هست و یادی کنم از خبرنگاران زندانی در سراسر جهان. این تعداد نزدیک به 360 روزنامه‌نگار هستند و همچنین در کشور ما که نزدیک به 21 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی هستند. شما به درستی اشاره کردید، بحران‌های اجتماعی و به ویژه همه‌گیری از جمله همین مورد کووید 19 تأثیرات بسیار زیادی بر آزادی اطلاع رسانی داشته. در رده‌بندی جهانی گزارشگران بدون مرز که هر سال آماده میکنه و در به اصطلاح آستانه روز 3 می منتشر میشه، طبعا به این مسئله ما اشاره کردیم. از این میان که در سال گذشته بنابر شاخصهای سازمان گزارشگران بدون مرز 73% از کشورهای جهان از میان 180 کشور یا به شکل کلی اساسی با آزادی اطلاع رسانی مشکل داشتن، آزادی اطلاع رسانی در آنجا مختل بوده یا به شکل نسبی با محدودیت‌هایی رو در رو بودند. این مجموعه 73% رو تشکیل میده که در 73 کشور جهان این محدودیت ها تقریبا کامل بوده و در 53 کشور این تنگناها کمابیش ادامه داشته و مختل کرده آزادی اطلاع رسانی.
ببینید آقای معینی، وقتی داریم از فشار بر روزنامه‌نگاران در شرایطی که نام بردید حرف میزنیم، دقیقا داریم به چی اشاره میکنیم؟ چون نوع کشورها متفاوته. شما فرض کنید در یک کشوری مثل بریتانیا به هر حال درگیر کرونا بوده، ولی آیا در این کشور یا کشورهای دیگه مثلا برمه که حالا درگیر کودتا شده، تفاوت حتما که خیلی زیاد است، ولی دقیقا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟
شاخص هایی که ما برای این امر داریم متفاوتند، یعنی از زیر ساخت هایی که برای رسانه ها، توسعه رسانه در نظر گرفته میشه تا قانون هایی که بر آزادی اطلاع رسانی جاری هست. در این رابطه دقیقا شما درست میفرمایید، در میان کشورهای مختلف تفاوت های بسیار زیادی است. در کشورهای دموکراتیک کمابیش محدودیت های اعمال شده و واقعیت این است که این محدودیت ها در طی دست کم 10 سال گذشته هر روز بیشتر شده. این میتواند خود نقطه تشویق برای کشورهای مستبدی باشه. برما رو شما اشاره کردید، من میتونم به مجموعه 73 کشوری که در منطقه قرمز و سیاهی و که در نقشه جهانی که ما ترسیم میکنیم از آزادی رسانه ها نام ببرم، از جمله کشور خود ما ایران، که در این وضعیت قرار دارند. اینها بسان هم نیستند، همانند نیستند، اما آزادی اطلاع رسانی در شاخصهای متفاوت آمار متفاوتی داره. به عنوان مثال یکی از شاخصهایی که ما در بحث پیشگفته 73% به اون اشاره کردم، چگونگی انتشار خبرهای روزمره است که یک مسئله خیلی ساده است. این خبرها در 73 کشور جهان با مشکلات عدیده ای رو در روان، حتی در وقت بحران، یعنی همون بحرانی رو که شما اشاره کردین، کرونا، همگیری و جهانگیری کرونا مشخص کرد که چگونه این اطلاع رسانی ضمن اینی که حیاتیه ولی میتونه محدود بشه.
در ایران وضعیت در یک سال گذشته چه تغییر کرده آقای معینی؟ ما بحث کرونا رو مطرح کردید، آمار مربوط به کرونا تا مدت‌ها تحت تأثیر آنچه که حاکمیت می‌خواست منتشر بشه قرار گرفته بود. خیلی از مسائل هستند که بهشون نمیشه در رسانه‌ها اشاره کرد، ولی فشار و سانسور در سطوح مختلف معنی پیدا می‌کنه. یکی من روزنامه‌نگار یا خبرنگار یا اون کسی که دارم خبر رو تولید میکنم هستم که خودم به خودم میگم آی اگر اینو بگم چه اتفاقی میفته. یک کسی، اون کسی که بالا سر من هست، مدیر مسئول روزنامه هست، نمیدونم کسی که صاحب بنگاه خبری است، ایرنا، چه میدونم خبرگزاری های مختلف دیگه ای که دارم فعالیت میکنن که میدونن اگر این خبر رو گزارش کنن با فلان سیاست نمیخونه، با فلان نهاد امنیتی نمیخونه، با فلان صلاحدید حکومتی نمیخونه. و دیگری خب به هر حال نهادهای امنیتی هستن که در سطوح خیلی خیلی جدی اعمال فشار میکنن و این وسط موجب رانده شدن خیلی از روزنامه‌نگارها از ایران شدن به دلیل امنیتی و فشارهایی که برشون بوده. سانسور رو در جامعه امروز ایران باید چگونه دید؟ شما که به مو به مو و از نزدیک دنبال میکنید وضعیت خبررسانی در ایران.
آنچه که ما دیدیم در سال گذشته نمونه‌واره سرکوب آزادی اطلاع رسانی، چون همیشه در ایران با شدت و حدت بیشتری بوده. فراموش نکنیم پیش از کرونا ما چندین بحران دیگر هم داشتیم. یکی از مشخصه های کشورهای استبدادی یا کشورهایی که به آزادی اطلاع رسانی احترام نمی گذارند، اینگونه باید بگم، خیلی محترمانه شاید، این است که در شرایط بحرانی چگونه عمل میکنن. به عنوان مثال در همان سال گذشته ما ماجرای سیل هم داشتیم، یعنی ماجرای سیل که در فروردین ماه آغاز شد. خب نوع برخوردی که با سیل شد که خبرنگاران میتوانستن اطلاع رسانی کنن، خبرنگاران میتوانستن کمک کنن، این خبرنگاران در مناطق سیل زده با مشکل روبرو شدن، برخی ها بازداشت شدن، برخی ها تهدید شدن. سپس تظاهرات ها بود، یعنی اعتراض های خیابانی که به نوعی مسئله جدی بود در ایران. خب این هم ممنوع بود، یعنی اگر رسانه های ما در خارج از کشور نبودند، اگر شبکه های اجتماعی نبودند، این اخبار به کسی نمی رسید.
برای همین که اینترنت رو قطع می کنند وقتی یک اتفاق اینجوری می افته، برای اینکه عملا اون بخشی هم که می تونند بهشون بپردازند نپردازند.
بله، یعنی آنچه که ابزار اطلاع رسانی رو از دسترس خارج میکنن، این همان چیز تاریخیه که به اون باید اشاره کرد. وقتی روزنامه های چاپی و قدیمی ما به یک بار توقیف میشدن، خب خیلی از روزنامه نگاران ما پناه آوردن به وبلاگ، و آن زمان وبلاگ نگار بازداشت میشد، وبلاگ نگار نویسی به اصطلاح بازداشت آنها در دستور روز قرار گرفته بود، و سپس همینطوری تا امروز. در میان مجموعه سیستم سانسور که بسیار پیچیده است در ایران و در این حال من خیلی صادقانه بخوام بگم بسیار مضحک هم هست، به این گونه است که عملا این سلسله مراتبی رو که شما مورد پرسشتون بود واقعا وجود داره، یعنی افزون بر نهادهایی که مسئولن در این رابطه و نهادهایی که غیر مسئولن در این رابطه. حدودا 9 نهاد هست، از بیت آقای خامنه‌ای گرفته تا دادستانی تا وزارت ارشاد تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات وزارت اطلاعات و دیگر مواردی که به این گونه می توانند دخالت کنند. این دخالت در رسانه های ایران به این صورته که سلسله مراتبی شده، یعنی به شکل مشخص مسئولین رسانه مسئول سانسور رسانه‌شون هستم برای اینکه نباید توقیف بشه، و سپس تحریریه در خط مقدم قرار میگیره. بدون شک نشریه‌ای که توقیف میشه در طی این سالها ما دیده ایم که چگونه با سردبیر اون برخورد میکنن. حتی متاسفانه یک اصطلاحی هم مد شده، سردبیری که سردبیر چندین رسانه شده که توقیف نشده، اما به چه قیمتی اونو معمولا نمیگن و این سانسور عملا
که بتونن چیزی براش در واقع بهش بگن. آقای معینی، حالا به عنوان آخرین محور از حضور شما بپرسم، بس فشار بر رسانه‌های خارج از کشور سالهاست که مطرحه، هر روز یه بعدی پیدا میکنه، هر روز یک جور فشار تازه‌ای از سوی نهادهای امنیتی ایران اعمال میشه. در یک سال گذشته، در همین سال گذشته، به هر حال با یک پدیده روبرو شدیم که پیش از اون ندیده بودیم. بحث آقای زم رو به طور مشخص بهش اشاره میکنم. شما ببینید یک نفر رو فریب بدن، به کشور دیگری بکشانند، او رو برو بایند به ایران ببرند، اعتراف اجباری بگیرند و بعد هم طرف رو اعدام بکنند. آقای زم از سوی بعضی از نهادهای در واقع مطبوعاتی به عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار شناخته نشد، ولی به هر حال صاحب یک کانال تلگرامی بود که این گونه مورد هدف قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی هم از محبوبیت همون کانال میاد که به هر حال بیش از چند میلیون فالوور داشت.
وقتی که تهدید علیه خبرنگاران خارج آغاز شد، ما در چندین اطلاعیه گفتیم سرکوب در جمهوری اسلامی فرامرزی شده، یعنی فراتر از مرزها اومده. ما به یاد داریم و میدانیم که بسیاری از خبرنگاران همکاران شما، چه در شبکه شما و چه در دیگر رسانه ها، آنچه که ما سال گذشته اعلام کردیم، دست کم 53 روزنامه نگار تهدید شده بودند، از این میان 16 خبرنگار تهدید به مرگ شده بودند به شکل مستقیم از طریق نهادهای جمهوری اسلامی ایران. در مورد آقای زم واقعیت اینه که این جنایت باید که مورد بررسی قرار بگیره. من همینجا خوشحالم که در همین روز اعلام کنم خدمت شما خانم ثابت، سازمان گزارشگران بدون مرز در این رابطه اقدام به شکایت کرده و پیش میبره این موضوع رو در فرانسه. اگر بتوانیم، من خیلی با صراحت میگم، حمایت خانواده رو جذب کنیم به نوعی، این کار رو حتما انجام میدیم. اگر اونم نباشه به شکل مشخص انجام میدیم. این یک مرحله حقوقی داره که باید پیش بره، ولی به جایی رسیده که باید اعلام کنم که در این رابطه ما مصر هستیم. چرا که مسئله فقط روح الله
است. مضمون شکایتتون چیه؟ در مورد چی شکایت دارید؟ یعنی در مورد اینکه او رو بوده شده به نهادهای امنیت، از نحوه عمل جمهوری اسلامی شکایت دارید، از دولت یعنی منظورم اینه که به هر حال خوانده ای همچی شکایتی کیست؟
بدون شک مقامات جمهوری اسلامی هستند، چون آنچه که ثابت شده فراخواندن ایشان به یا فریب دادنشون به عراق و سپس روبودنشون به ایران در دست نهادهای امنیتی ایران بوده. بقیه رو میگذاریم که دادستانی و دادگاه به اون بپردازن. در این رابطه اسناد و شواهد بسیاری وجود داره. اما این تهدید، این شکایت برای این است و دعوت میکنیم ما از همه خبرنگارانی که مورد تهدید قرار گرفتن در خارج از کشور، ما میتوانیم در خدمتشون باشیم برای شکایت. خبرنگارهایی که یا رسانه هایی که به شکل مستقیم از سوی وزارت اطلاعات تهدید میشوند، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران تهدید میشوند، از سوی مقامات امنیتی که قبلا احضارشون کردن، بازجوییشون کردن، تهدید میشوند، اینا رو ما دعوت میکنیم که شکایت کنن.
یعنی تا الان شکایتی صورت نگرفت آقای معینی؟ این بحث فشار بر روزنامه نگاران، تهدیدهای جانی امنیتی، خانواده ها در داخل ایران، بردن آوردنشون به جلسات بازجویی، اینها رو که سالهاست میدونیم. به سازمان ملل من مثلا میدونم که بی بی سی مشخصا شکایت برده، اینها هیچ گونه دعوای حقوقی تا الان مطرح نکردن؟
ببینید خانم ثابت، واقعیت اینه که ما تو مجموع هممون ایرانی ها یه چیزی رو میگیم که تا اتفاقی میفته میگیم به سازمان ملل شکایت میکنیم. سازمان ملل کیه که ما بهش شکایت کنیم؟ یعنی شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه است. اقدام های قضایی نمیتوانند انجام بدهند اینا. میتوانند با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کنند و حتما باید اطلاع رسانی کرد. اما نمی توانند اقدام قضایی انجام بدهند. امروز حقوق بین الملل این امکان را در اختیار ما می گذارد که روزنامه نگاری که دارای ملیت خارجیه خانوادش رو وقتی به گروگان می گیرند، گروگانگیریه دیگه، شکنجه می کنند در ایران برای اینکه او نتواند در خارج وظیفش رو انجام بدهد، این یک جرمه و این جرم به شکل مشخص انجام شده است و چون این ملیت رو داره یا شهروند کشورهای اروپایی می توانند در این رابطه اقدام کنند و ما تشویق می کنیم برای مبارزه با سانسور. خانم ثابت، برای مبارزه با سانسور باید این کار رو کرد. اگر ما می گوییم سانسور فرامرزی شده، اگر جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که خبرنگاران ما رو حتی در خارج از کشور بازجویی کنه، خب این تنها راهش مقابله است و شکایت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز. آقای معینی، ما رو بیخبر نذارید از آنچه که در مورد پیگیری پرونده آقای زم اتفاق افتاد. سپاسگزارم از حضورتون. اما در ادامه همراهیم با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از آلمان همراه ماست، و نوشابه امیری، همکارمون که از پاریس به ما پیوستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. نوشابه جان، صحبت رو با شما شروع بکنیم. الان وضعیت زندگی روزنامه، صحبتی داشتیم با آقای معینی، من نمیدونم حتما که شنیدید بخش هایی از اون رو، از فشار حرف زدیم، از آقای زم حرف زدیم. زندگی روزنامه نگاری با توجه به این همه سالهایی که شما خودت به هر حال از پیش از انقلاب روزنامه نگار بودی و خبرنگار بودی تا الان، چه تغییری کرده؟ این یک سال گذشته رو میشه جداگانه نگاه کرد بهش؟
سلام میکنم به شما، به شنوندگان و بینندگان و آقای سرکوهی. نه، بدتر از این ماست، یعنی که من فکر میکنم در تاریخ ما چنین چیز سابقه نداشته. ما در طول این سالها انواع سانسورها و نمیدونم تهدیدها و احضار به دادگاه ها رو تجربه کرده بودیم، ولی چیزی که در کشور ما بی سابقه است اینه که روزنامه‌نگاران رو وادار کردند که در واقع باشون همکاری کنن، بخشی از روزنامه‌نگاران و اونایی که همکاری به سلیقه اونها میخوان بکنن که دیگه روزنامه‌نگار نیستن، خبرنگار بازجو، سردبیر بازجو، مدیر مسئول بازجو، این چیزا که هستن، در واقع باعث شدن که بچهای ما که بیکار هستن راهی جز ادامه، یعنی ترک کردن این عرصه نداشته باشن. تعداد زیادی روزنامه‌نگار الان بیکارن که کارگر ساختمانی شدن، راننده شدن، از کشور فرار کردن، خانواده هاشون تحت فشارهای مختلف هستن و این فشاری که میاد جالب اینه که از طریق مدیران مسئول منتخب در واقع حکومت هم که اجازه در واقع اونا اکثرشون جز مقامات حکومت هستن یا مدیر مسئول ها یا نماینده مجلس هستن یا پست های فلان دارن، از اونها هم مضاعفه در واقع بچه هایی که بیکار میشن، نقه بیمهشون تعلق نمیگیره، با عنوان حاشیه دار سعی میکنن که کنار بذارن و بچه های جوانتر بیارن و خلاصه فشار میشن جانب است.
صداتون یه ذره کیفیتش مشکل داره. به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. اگر ممکنه این مسئله تکنیکی رو با دوستان حل بکنیم، برمیگردیم خدمت شما برای صحبت، به خصوص که من حالا یه نوت کوچیکی هم دارم از آنچه که شما به هر حال گفتید، بحث روزنامه‌نگارانی که نقاش شدن و کارشون رو عوض کردن و فشارهای مدیر مسئولانی که خودشون در واقع سانسورچی هستند در نهادهای مطبوعاتی، برمیگردیم خدمتتون. آقای سرکویی، صحبت‌های ما رو شنیدید. دامنه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری خیلی گسترده شده. یعنی وقتی ما داریم میگیم ژورنالیست در زبان فارسی، یک بازه گسترده ای رو در بر میگیره که لزوماً دیگه فقط به عنوان روزنامه نگار یا روزنامه نویس معنی پیدا نمیکنه. اشاره کردند به مصیبت هایی که روزنامه نگاران ایرانی، خبرنگاران ایرانی، ژورنالیست های ایرانی، حالا من مشکل پیدا کردن کلمه دارم این وسط که دقیقاً چی باید بهشون بگیم، از فشار بر روزنامه نگاران گرفته تا جایی که کارشون رو تغییر میدن، فشار بر روزنامه نگاران خارج از کشور، تهدید کردن خانواده های اونها، توییتری ها، کسایی که دارن توییت میزنن و وزارت اطلاعات احضار میکنه و تهدید میکنه، برای بعضی ها حتی حکم صادر شده به خاطر فعالیت در فضای مجازی. دنیای روزنامه‌نگاری در داخل ایران عملا به کدوم سمت داره میره؟ این دایره چرا هر روز محدودتر و محدودتر میشه با هر مصیبتی که حاکمیت بر سر مردم میاره به نظر میرسه که خبرش رو دوست نداره کسی بهش توجه کنه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته مردم دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته دیگه. این اشاره کردن های جزئی بخشی از وظیفه روزنامه نگاری است. اگر جایی بتونه نوری بیافکنه، پرتوی بیافکنه بر آنچه که ممکنه که افکار عمومی ازش بی اطلاع باشد، راهش رو میشه دیگه تو دنیای فعلی اینجوری با این تهدید ایراب ها بست.
من کلام میکنم به شما و به خانم امیری و آقای معینی و بینندگان شما. امروز یک جمله بگم بعد به سوال شما جواب بدم. امروز روز، همونطور شما گفتین، روز جهانی آزادی رسانه است و در بعضی از کشورها از جمله آلمان نخستین روز هفته آزادی عقیده هم هست. من در یک توییتر حس خودم نوشتم که برای ما که همواره در طول تاریخ خودمون شاهد اعدام آزادی و رسانه و عقیده بوده ایم و هستیم، در این روز چیزی نمیمانه جز این که بازم با شعر نوقه اخوان ثالث هم زبان بشیم که نعش این شهید عزیز روی دست ما مانده و الاخ. اما در این حال یادی کرد آقای معینی، خوبم کرد، شما هم کردین، از همکاران ما که الان زندان هست. اما اینکه شما ببینید کار روز، شما گفتین که برای پیدا کردن لغت دچار مشکل هستین، فقط مشکل شما نیست، چون ما برای ژورنالیسم معادل بسیار دقیقی نداریم با توجه به ابعاد گوناگونی که الان ژورنالیسم پیدا کرده. چون وقتی میگیم روزنامه‌نویس بیشتر به رسانه‌های مکتوب نظر داره و به نوشتن اینا. اما حالا این یه بحثی است که بگذاریم، و به خصوص هم که دنیای به صفحه‌های مجازی آمده و به اصطلاح باز هم مفهوم به اصطلاح ابعاد تازه‌تری به این واجه بخشیده. اما کار اصلی، یعنی اگر ما بخوایم کارکرد اصلی ژورنالیسم رو نگاه بکنیم، عبارت است از گردش آزاد اخبار و اطلاعات و افکار گوناگون. یعنی این کاری است که باید بکنه، تعهدش هم فقط به همین هست، نه به چیز دیگری. حالا این گردش آزاد اخبار و اطلاعات، گرچه که مردم به خصوص مثلا در ایران از خیلی از خبرها و خبر دارند، اما این وقتی به صورت به اصطلاح رسمیت پیدا میکنه، بیان میشود، تفاوت داره کارکردش با این که مثلا آدم ها به هم دیگه به طور شفاهی بگن در تاکسی یا این ورون بعد. و ما یه حکومتی داریم که خب میخواد همه چیز رو بپوشانه، نمیخواد که مردم مطلع بشن. این به اصطلاح سانسور و خود سانسوری که حالا هم در واقع این نیست که فقط حق کار ما رو
نمیتونه جلوشو بگیره، میدونین، جلوی روزنامه ها رو بگیره، جلوی نمیدونم سایت های رسمی رو بگیره، مردم تو رسانه های مجازی مطلع میشن. یعنی که الان از ابزارهای اطلاع رسانی خیلی گسترده تر از این شده که بتونه اینجوری بگیره. این تلاش واقعا بیفایده ایه.
این یک تناقض بزرگی است که ببینید حکومت‌هایی که تمایل داشتن که توتالیتر باشن، یعنی حکومت‌هایی که بر پایه یک مکتب دیکتاتوری مکتبی ایدئولوژیک و سیاسی اخلاقی و غیره رو اعمال می‌کنن، دیگه نمیتونن یک توتالیتریسم کامل رو اعمال بکنن، چون با دنیای موجود به اصطلاح تناقض داره. اما اینا به صورت حکومت‌های نیمه توتالیتر در میان. یعنی شما اگه مثلا الان حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت دوره استالین مقایسه بکنید، می‌بینید که کنترل او بسیار اندک شده، چرا که در واقع همون امکانات فنی و تکنولوژی و انقلاب ارتباطات رسانه‌های خارج کشور و غیره نمیگذارن که این کار کنه. اما این درست مثل یک مسابقه، شما توجه کنید، دو تیم با هم دارن مسابقه فوتبال بازی میکنن، خب یکی 5 گل زده، 5 دقیقه به آخر بازی مونده، اون که بازنده است نمیگه خب حالا دیگه هیچ امیدی من به برد ندارم، بازی رو متوقف میکنن، تلاش خودش رو میکنه. حکومت باید تلاش خودش رو بکنه برای که ساختار استبدادی خودش رو حفظ بکنه. و در این حال من اینم بگم، جمهوری اسلامی با توجه به حالا انقلاب ارتباطات، رسانه‌های خارج کشور و همه اینا، باز هم در کنترل داخل کشور موفق بوده، به این مفهوم که خود ژورنالیسم رو کشته، یعنی علاوه بر سانسور اصلا این شغل رو کشته.
بسیار خوب آقای سرکوهی. خانم سرماز ایکدر، روزنامه نگار از استانبول، به ما پیوسته اجازه بفرمایید ایشون رو هم در داخل بحث داشته باشیم. خانم ایکدر خیلی خوش آمدید، صحبت رو با آقای سرکوهی و خانم امیری داشتیم ادامه میدادیم در مورد بحث ژورنالیسم. جمله آخر آقای سرکوهی این بود که ژورنالیسم رو سعی میکنند بکشن به نوعی. خانم امیری هم من میبینم که سر تکون میدن. شما چی فکر میکنید؟ واقعا کسی میتونه ژورنالیسم رو بکشه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و همه بینندگانتون. اجازه بدین که من صحبتم رو با یاد آقای مهندس صمیمی و خانم عالیه مطلب‌زاده رئیس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شروع بکنم. همین که این دو نفر امروز در زندان هستن، من فکر میکنم یک پاسخی هست به سوال شما. جورنالیزم اطلاع رسانی رو نمیتونن متوقف بکنن. مسلماً اطلاع رسانی با ابزارهایی که امروز اضافه شده و در اختیار تعداد کثیری از مردم هست متوقف نمیشه. ولی روزنامه نگاری، حالا اگر معادل جورنالیزم بدونیمش، صرفاً بر پایه اطلاع رسانی نیست و این رو بله میتونن بکشن. ببینید، شما از آقای سرکوبی پرسیدین که برای چی سرکوب میکنن در شرایطی که میدونن نمیتونن راه انتقال اطلاعات رو ببندن. سرکوب میکنن برای اینکه خبری که در توییتر منتشر میشه عده‌ای میشنونش، میخوننش، در این شکی نیست، ولی رسمیتی معادل با اون خبری که ممکنه در یک روزنامه یا در یک وبسایت خبری منتشر بشه نداره. و از طرف دیگه هنوز هم ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما اینقدر زیاد نیست با توجه به فیلتر شدن خیلی از این ابزارهای اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی که عدد کثیری از مردم در جریانش قرار بگیرد. اون خبری که اگر در یک روزنامه معتبر منتشر بشه عدد خیلی بالاتری از مردم میخوننش، وقتی که توی اکانت توییتری منتشر میشه نه اون تعداد مخاطب میتونه متاسفانه پیدا بکنه و نه اون اعتباری رو که اگر در یک رسانه رسمی منتشر بشه پیدا میکنه.
خانم اکتراخه، با وضعیتی که اعمال نفوذ کرده جمهوری اسلامی در فضای مطبوعات و رسانه ها، عملا تیراژ خیلی از مطبوعات خیلی پایینه. یعنی شما الان نگاه میکنید، خب عملا چیز زیادی نمانده با این بستنهای فله‌ای و در فضاهای مختلف. وضعیت روزنامه نگاران رو در ایران به چه شکلی تغییر داده؟ یعنی ما وقتی داریم راجع به آزادی مطبوعات و رسانه ها حرف میزنیم، روزنامه نگار، جورنالیست، یک بخش اصلی این قضیه رو به خودش اختصاص میده. به نظر میرسه که جورنالیست ایرانی در یک فضایی بین محدودیت سانسور و فشارهای امنیتی تا فقر مطلق داره دست و پا میزنه، برای اینکه حقوقها در مطبوعات آنچنان پایینه که نمیشه باش زندگی کرد.
ببینید، این دقیقا همون مرگ جورنالیسمه. بله، انقدر حقوقها پایینه، یعنی من عددها و رقمهایی از میشنوم از همکارانم در ایران که در باورم نمی گنجه. حتی بچه هایی که دارن توی وبسایت خبرگزاری یا روزنامه های وابسته به دولت کار میکنن، اکثرشون اگر بخوان که به زندگی شرافتمندانهشون دوام بدن مجبورن کار دوم و سوم داشته باشن. یا فشارها در حدی بالا میره که با توجه به نرخ تورم در ایران خواه ناخواه یک جایی مجبور میشن، چاره ای جز این ندارن که بپیوندن به حلقه هایی که از نظر اقتصادی حمایتشون میکنه. من نمیخوام هیچ کدوم از دوستان همکارانم درون ایران رو متهم بکنم، من فقط دارم یک واقعیتی رو میگم که پیش میاد، که بپیوندن به حلقه های قدرتی که از نظر اقتصادی حمایت میکنند و خب در مقابلش توقعاتی مبنی بر اینکه خبرهای خاصی منتشر بشه یا نشه یا چطور منتشر بشه رو دارم.
خانم امیری، شما اشاره کردید به اینکه به هر حال آقای سرکوی اسخای میگم برمیگردم خدمت شما، شما صداتون خیلی خوب نمی آمد. اشاره کردید به روزنامه‌نگارانی که مجبور شدن دست فروشی کنند، گچکاری کنند، نقاشی کنند. یکم بیشتر توضیح میدید که در راجع به کیا حرف میزنید؟ چرا اینها مجبور شدن این گونه رفتار کنند؟ فشارها بس دولتی بوده، فقر زندگی بوده، چه چیزی باعث شده که یک روزنامه‌نگاری که به نام هست، شناخته شده است، اینجوری ببوسه و بره قلم؟
ماجرا اینه که به کسانی که روزنامه‌نگاری میکنن و در واقع سالها سابقه دارن، کافیه با یک دستگیری، با یک احضار، یک مارک حاشیه دار بخوره روشون، کلمه‌ای که خودشون به کار میبرن. خب این آدم ها رو در رسانه‌های مختلف به کار نمیگیرن دوباره. اغلب اینا هم یا حق و تحریری هستن یا روزموزن به یک شکلی، بیمه با این حرفا که ندارن. بعد این حلقه امنیتی که در واقع مطبوعات ایران محاصره کرده، اینا رو در گوشه قرار میده، کنج دیوار، که راهی ندارن جز اینکه برن از این عرصه. خیلی ها هستن که رفتن از اینجا و کاری مختلفی میکنن. ما اخبار داریم، روزنامه ها رو دنبال بکنید. ما روزنامه گاریم.
خانم امیری صداتون دوباره خراب شد.
من کاری میکنم.
تکون نخوری، تکون نخوری، بگم تکون میخوری سر صدا میشه. بفرمایید.
بله، ما روزنامه‌نگاری داریم که دوران انتوداکسی شده، روزنامه‌نگاری داریم که نقاشی میکنه، روزنامه‌نگاری داریم که توی مترو نشسته آهنگ میزنه، روزنامه در کنار اینا روزنامه‌نگاری داریم که روزنامه‌نگار نیستن. اینکه آقای به فرج سرکویی میگن روزنامه‌نگاری کشتن، من باشون 100% موافقم. کل روزنامه‌نگاری معلومه در جهان نمیشه کشت، ولی حرفه رو در ایران کشتن. برای همین یه کسایی رو به کار گرفتن که در واقع کیفرخواست روزنامه‌نگاران رو روز قبل از اون پیدا برن توی دادگاه در روزنامه‌هاشون می‌نویسن. اگه این کشتن نیست چیه؟ بعد بر سر اینا مدیران مسئولی گذاشتن که این مدیران مسئول خودشون 100 بار بدتر از اون آدم‌های امنیتی هستن. از این فرصت‌ها استفاده می‌کنن برای که پولای این بچه‌ها رو ندن، اینا رو بیمه نمی‌کنن. و سوالی بر من، یعنی موضوعی که بر من جالبه اینه که چطور این همه روزنامه‌نگاره ما با بیمه، با نمی‌دونم با شرایط مختلف که پیش میاد، اینا بیکار میشن و در واقع سرگردان ویلان، ولی چرا این همه مدیران مسئول، چرا این اتفاقی براشون نمیفته با این روزنامه‌ای که هیچ تیراژی ندارن؟ سرمایه‌های دولتی از این ور میره به اون ور و چیزی به اون بچه‌ها نمیرسه. گاهی برخورد مدیران مسئول با روزنامه‌نگاران ما به مراتب بی‌رحمانه تره. ترجیح میدن بچه‌های جوان رو بیارن، به هر حال که هیچ تجربه‌ای ندارن یا مؤسس تاریخی وجود داره، هیچ اطلاعات قبلی ندارن. و یه چیز هم اضافه کنم به حرف آقای سرکویی و ببندم، دیگه موضوعی نیست که یه زمین بازی دو نفره باشه، یه گنگه که بین اینا بازی میشه و شما در واقع مثل یک توپی هستید با مارکیست که میخواد این کار بکنه که بین اینا دست به دست میشه.
بسیار خب آقای سرکویی، میدیدم سر تکون میدید، شما نکته‌ای دارید که به این صحبت اضافه کنید؟ به هر حال تجربه مدیران مسئول رو هر کسی که در ایران قلم زده به نوعی داره.
ببینید، توجه بکنید که در یک دوره در دهه 60 و 70 هنوز بعضی نشریات مستقل، البته بیشتر فرهنگی، روزنامه اصولا در جمهوری اسلامی، شما میدونید که هر کسی که بخواد در نشریه منتشر کنه یا رسانه خبرگزاری غیر و غیر و باید بره امتیاز بگیره، صاحب امتیاز بهش میگن یا پروانه نشریه هم که چیزی، و قانون هم فقط همونو به رسمیت میشناسه دیگه. مثلا
صد ما بهترون باشه که بتونه بگیره دیگه.
آها، همین امتیاز روزنامه حتی در دهه 60 و 70 هم به هیچ روزنامه نویسی مستقلی نمیدادن، باید وابسته به یکی از جناح‌های رژیم باشن. اما در اون دوره چند تا نشریه فرهنگی هم وجود داشت که حالا به دلایلی به اصطلاح مستقل بودن، مثلا حالا اسم نمیبرم. بعد از دوم خرداد به بعد در واقع امتیاز نشریه، امتیاز مجله و امتیاز رسانه، امتیاز منظورم پروانه نشر هست، همون چیزی که بهش میگن صاحب امتیاز، این رو به هیچ کسی که مستقل باشه نمیدن. همه اینا وابسته به جناح‌های حکومتی هستن، حالا این جناح اون جناح. خب صدا و سیما هم که کلن در انحصار حکومت هست. نتیجتاً این استش که اینها، اون مدیر مسئول ها، صاحب امتیاز ها که وابسته به جناح‌های مختلف حکومتی هستن، اینها کنترل میکنن در وهله اول و بعد همه اون ستمهایی رو که گفتنم بر خبرنگاران و غیره روا میدارن. در
اینا همه وبسایت ها میشه دیگه آقای سرکویی، یعنی مثلا شما تسلیم رو یه جور میخونی، ایلنا رو یه جور میخونی، ایرنا رو یه جور نگاه میکنی، روزنامه ایران یه چیز، شهروند یه چیزه.
ما یک سندیکای مستقل مطبوعات هم داشتیم که او را بستن، به جاش انجمن مطبوعات رو نمیدونم چی اصلاح طلبها وجود دارن که کنترلش رو به دست گرفتن.
بله.
حالا این وضعیت یک اتفاقات گوناگونی رخ داد. یکی اینکه خود مدیر مسئول به سانسورچی تبدیل شد، حالا علاوه بر انواع دیگر سانسورهایی که وجود داره، حالا سانسور مذهبی، دینی، اخلاقی، سیاسی و غیره و خود سانسوری، و بعد اینها به تدریج اون روزنامه‌نویسان حرفه‌ای رو به اصطلاح حذف کردن و به جاش یه عده‌ای رو آوردن که در واقع من البته هستن روزنامه‌نویس خوبی در ایران هنوز، اما وقتی من میخونم اینا در واقع روابط عمومی هن. یعنی متن این رو که روابط عمومی حتی در اخبار و هنر، مثلا یارو خبر تئاتر، شما خبر تئاتر رو که نگاه کنید در تمام خبرگزاری‌ها خیلی جالبه، متن روابط عمومی اون گروه تئاتری رو منتشر میکنن حتی با غلط ها تایپیش.
یعنی بندی اگر بکنید یواش یواش آقای،
این حرفه کلن منتفی شده. هستن روزنامه‌نویسان که سعی میکنن شریف باشن، کار خودشون انجام بدن و مهارت دارن، اما این حرفه رو از بین بردن. و بعد ما حالا با یه عده‌ای روبرو شدیم که در این فضا بزرگ شدن، دیگه تصوری از روزنامه نویسی به مفهوم حرفه ایش، من حالا به سیاسیش کار ندارم، ندارن.
بله.
این وضعیت و بعدم حالا درآمد اینا از کجاست؟ این نکته خیلی جالبیه، چون منبع درآمد اینها هم در واقع تک فروشی یا مشتری نیست و حتی آگهی هم نیست. یارانهای مستقیم و غیر مستقیم دولتی است که به صاحب امتیازها و مدیر مسئولا میدن. این وضعیتی است که الان در ایران هست، یعنی این حرفه در بسیار. واقع در حال نابودی.
خانم اکتر شما نکته دارید که اضافه کنید یا من برم سراغ محور بعدی؟
اگر بفرمایید من یه دکتر میخوام بفرمایید. از هوشمندی های نهادهای امنیتی در ایران اینه که مبارزین رو سالهاست، فعالین اجتماعی رو، سیاسی رو، روزنامه نگاران و حقوق بشر و حقوق بشری رو به جای اینکه با برخورد سخت یا زندان کردن، بازجویی کردن، محاکمه کردن کمک بکنه به اینکه اینا یک جایگاه بهتری پیدا بکنن در بین فعالین سیاسی یا هر گونه دیگر اندیشی، با تحت فشار قرار دادنشون از نظر معیشتی کنترلشون میکنه. یعنی هیچ برخورد سختی اتفاق نیفتاده، هیچ چیزی حتی اتفاق نیفتاده که بشه به صورت رسمی عنوانش کرد، اما چون از نظر معیشتی تحت فشار قرار گرفته، خیلی مواقع مجبور میشن که دست بزنن به کارهای متفاوتی. مثل خیلی از بچه های همکار ما هستن تو ایران، الان مدت هاست که روزنامه نگاری رو گذاشتن کنار و الان وارد بحث مثلا کافه‌داری حتی شدن، یا اون دوستی رو که دوست همکاری رو که خانم امیری بهش اشاره کرد که کنار خیابون ساز میزنه و روزنامه نگار خوبی هم هست و مجبور شده که این کار رو بکنه. اما در مورد فرمایش آقای سرکوهی میخوام این رو اضافه کنم که یک بخشی از فضای مطبوعاتی ایران الان توسط مدیران مسئول نه به دلیل اطلاع رسانی، حتی نه برای کسب درآمد از طریق یارانه هایی که میگیرن، تبدیل شدن به اسباب تولید قدرت. ببینید آخرین روز، یکی از آخرین روزنامه‌هایی که من توش کار می‌کردم که اسمش رو نمیبرم، در مورد یک انتخابات خیلی ساده یک انجمن اقتصادی، همینجوری کسانی که نامزد بودن می‌رفتند و می‌اومدن و هدایای آنچنانی می‌آوردند، در حالی که شاید اون انتخابات اگر برگزار هم می‌شد نتیجه‌اش یه خبر کوتاه تو ستون خبر بیشتر ارزشی نداشت. بعد شما نگاه کنید که وقتی انتخابات ریاست جمهوری در پیش، انتخابات مجلس در پیش، چه پولهای بزرگی رد و بدل میشه این وسط.
یعنی در همین به فساد مالی سردبیران و مدیران مسئول، یعنی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز دارید اشاره میکنی؟
لزوماً این تایتل فساد اقتصادی رو نزنم، بگم که تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی که اصلا دیگه این کار خبر درش کار اصلی نیست، حتی کار فرعی هم نیست.
بنگاه اقتصادی منظورتونی که مدل رپورتاج آگهی عمل میکنن، یعنی خبرهای سفارشی میگیرن، کاور میکنن، گروه های خاصی رو حمایت میکنن، در قبالش پول میگیرن بدون اینکه اعلام بکنن که این آگهیه.
مدیر گروه های خاصی رو مورد انتقاد قرار میدن، از گروه های خاصی دفاع میکنن. شما فقط یک ماه روزنامه ها، سه تا روزنامه اول از هر جنایی که میخواین نگاه کنید، فقط صفحه یکش رو با دیدن این که کدوم عکس کدوم افراد میاد گوشواره کنار چیز، کاملا میتونید متوجه بشید که این رسانه داره از طریق کدوم جریان حمایت اقتصادی میشه، و بعد وقت توی خبرهای ریز هم میتونید این نمادش رو ببینید.
خانم امیری چیزی میخواستید بگید؟ بفرمایید.
این جمله میخواستم اضافه کنم، سلما جان خیلی نرم میخوان بگن که بنگاه اقتصادی، نه اسمش بنگاه اقتصادی نیست عزیزم. وقتی یک نشریاتی هستن که بهشون سفارش میدن که همین اندیشه و این نشریات مجموع مجله هایی که علیه چپ ایران بنویسن، علیه مصدق بنویسن، علیه چهرهای مشهور ایران بنویسن، این دیگه بنگاه اقتصادی نیست. یه بنگاهی که همه کار میکنن، از جمله درآمدهای اینطوری هم دارن.
آقای
سرکوی شما بفرمایید. در مورد برخی از این نشریات من یه موقعی مقاله نوشتم که تیترش این بود که وقتی دروغ تاریخ استفراغ میکنن، درباره اندیشه پویا و مهرنامه. اینها در واقع من یه اصطلاحی به کار بردم، گفتم که یه عده هستن که مستقیم امنیتی هستن مثل خبرگزاری فارس، یه عده هستن، که امنیتی نیستند اما شیوه های ضد اطلاعات امنیتی رو به کار میگیرن، به اینا میگن فرهنگی کاران امنیتی. این اصطلاح جا افتاد تو زبان فارسی خوشبختانه. این بخشی از داستان که خانم بخشی که دوست جوان، من چقدر خوشحالم که نسل جوان روزنامه نویسی ایران
خانم اکتر، بله
من داشتم کیف میکردم وقتیشون صحبت میکردم، بالاخره ادامه حرفه منه دیگه، من از 14 سالگی روزنامه نویس بودم دیگه، پیر شدم. حالا چیزی که گفتن درسته که در واقع تبدیل شده به بنگاه کاسبی دلالی، حالا بنگاه اقتصادی یعنی دلالی، اما چیزی هم که خانم امیری گفتن کاملا درسته، یعنی هم در واقع همه جورشو داریم، از امنیتی، از فرنگی کاران امنیتی تا کاسبان اقتصاد. صحبتتون
تموم شد آقای سرکوچی، 3 دقیقه بوده. من میخواستم یکی 1 دقیقه برای جمع‌بندی بهتون بدم، کمتر از 3 دقیقه. خب میخوایی یه جمع‌بندی کوتاهی هم داشته باشید در ادامه صحبت خود شما؟
ببین، در ایران روزنامه نویسی رو به معنای حرفه‌ای، به جز حالا بعضی دوستان که هستن هنوز کارم میکنن، کارشون خوب هست، کشتن، به معنی اون حرفه رو کشتن. اما مشکلشون همون مشکلی است که شما از اول بحث بهش اشاره کردین، بخشی فضای مجازی که به هر حال حالا برده وسیع نداره و بخشی هم رسانه‌های خارج از کشور. این جنگ ادامه داره و در واقع اینطور هم نیستش که حالا اینها فکر میکنن که کنترل افکار عمومی رو به دست گرفتن.
خانم در شما هم یک دقیقه اگر لطف بفرمایید یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشید.
من میخوام به روزنامه نگاران ایرانی اشاره بکنم که خارج از ایران هستن، رنج تبعید و سفر و دوری رو به جون خریدن، اما همچنان تحت فشارهای نهادهای امنیتی قرار دارن، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در فضای مجازی. خانواده هاشون در ایران تحت فشار هستن، اما همچنان به رغم همه اینها سعی میکنن که این کورسوی نور رو باقی نگه دارن. به اینکه همکارشون هستم افتخار میکنم و این روز خدمت همشون تبریک میگم.
مرسی نوشابه جان. اگر که خیلی کوتاه
خلاصه میکنم، میگم که آواز رو به خاطر بسپار، آواز خان میشه فراموشش کرد. آواز روزنامه‌نگاری در کشور ما یک سابقه دیرینه داره و بالاخره از یه جایی شنیده خواهد شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم از همه شما در این فاصله، به همه روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه، همه اونهایی که در فضاهای مختلف، وبسایت‌ها، بنگاه‌های خبری، تلویزیون‌ها، همه اینها به من یک همکار این روز رو تبریک میگم. سپاسگزارم از همه شما که در این بحث شرکت کردید. خیلی تجربه همه شما برای ما به هر حال قابل احترام هست. ممنونم از همه مواردی که نام بردید. ببخشید اگر اینکه نشد به همه مواردی که میبایست اشاره میکردیم اشاره کردیم. سپاسگزارم از فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، نوشابه امیری همکارمون که از پاریس با ما بود و سلماز اکتر، روزنامه‌نگار که از استانبول همراه ما بودند. اگر که در مورد این برنامه یا بقیه برنامه‌ها نظری دارید، میتونید به chashmandaz@iranintel برای ما ایمیل بفرستید. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکن.